ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است. شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با برنامه ساعت 14 در این روز یک شنبه 16 شهریور ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم پریس صحبتی. پریس،
طرح سفارتی خروج ایران از NPT در مجلس بررسی می شود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت قرار است طرح سفارتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روز یکشنبه 16 شهریور در هیئت رئیسه مجلس بررسی شود. پیشتر کامران غضنفری نماینده تهران روز شنبه در گفتگو با همشهری آنلاین گفته بود این طرح سفارتی شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدام 3 کشور اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشه است. به گفته آقای غضنفری در جریان بررسی این طرح در صحن نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد، اما پس از آن و طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست. فرانسه، بریتانیا و آلمان 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت از تصمیم خود برای آغاز فرایند فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند. خروج ایران از NPT به معنای آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور از دست می‌دهد. روسیه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ به ساختمان اصلی دولت اوکراین حمله هوایی کرد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در بزرگترین حمله هوایی روسیه از زمان آغاز جنگ، شب شنبه ساختمان اصلی دولت اوکراین در کیف هدف حمله قرار گرفت و بخشی از آن آتش گرفت. در جریان حملات روسیه 3 نفر کشته شدند که یکی از آنها یک نوزاد بود. در این حمله روسیه 10 ساختمان از جمله برخی ساختمان‌های دولت کیف را با استفاده از پهپادها و موشک‌ها هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن 3 نفر کشته شدند که یکی از آنها یک نوزاد بود. 18 نفر نیز زخمی و تعدادی از ساختمان‌ها گرفتار حریق شدند. روسیه تاکنون از هدف قرار دادن ساختمان‌های دولتی در مرکز پایتخت خودداری کرده بود و این می‌تواند نشانه ای از تشدید کارزار هوایی روسیه در جنگ با اوکراین باشد. قطع کابل‌های زیر دریای سرخ موجب اختلال اینترنت در برخی کشورهای خاورمیانه شده است. قطع کابل‌های زیر دریای سرخ دسترسی به اینترنت در بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه را با اختلال روبرو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، کارشناسان هنوز موفق نشدند دلیل این حادثه را روشن کنند، اما نگرانی‌هایی درباره احتمال دست داشتن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در این باره وجود دارد. بنابراین گزارش، پاکستان، هند و امارات متحده عربی تحت تأثیر این حادثه با کندی و اختلال اینترنت مواجه شدند. حوثی‌های یمن که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، همچنان مجموعه‌ای از حمله‌های علیه اسرائیل را در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه می‌دهند. اسرائیل هم در پاسخ حمله‌های هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن برخی از مقام‌های ارشد این گروه شبه نظامی شده است. قیمت هر کیلو گوشت قرمز در ایران از 1,000,000 تومان گذشت. گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1,000,000 تومان عبور کرده است. وبسایت اقتصاد آنلاین می‌گوید هر کیلو فیله گوساله و گوسفند تا 1,450,000 تومان و ران گوسفندی حدود 1,100,000 تومان معامله می‌شود. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه دام با نرخ فعلی دام زنده قیمت منطقی هر کیلو لاشه نباید بیش از 600,000 تومان باشد. با وجود وعده مقام ها برای کاهش قیمت، بهای گوشت همچنان در حال افزایش است و فشار بیشتری بر سفره خانوار وارد کرده است. 10,000 تن از اسرائیلی ها در یک راهپیمایی خواستار پایان جنگ غزه شدند. 10,000 نفر از ساکنان اسرائیل روز شنبه با تجمعی اعتراضی در برابر محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس خواستار پایان یافتن جنگ غزه شدند. انجمن خانواده گروگان‌های اسرائیلی از نخست وزیر اسرائیل خواستند تا بدون معطلی مذاکره کنندگانی را برای پایان دادن جنگ و تضمین آزادی گروگان‌ها در اختیار گروه افراطی حماس بفرستد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، بار دیگر شامگاه شنبه بر موافقت خود با طرح آتش‌بس که از سوی میانجیگران بین‌المللی ارائه شده بود، تأکید کرد. این پیشنهاد یک آتش‌بس 60 روزه را شامل می‌شود که در طی آن ابتدا 10 گروگان اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد.
سپاسگزارم ازت پریس صحبتی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب، قراره که طرح سفوریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به MPT امروز یکشنبه 16 شهریور در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی بشه. اما MPT چه معاهده‌ایه، چه تعهداتی برای اعضای اون ایجاد می‌کنه و چه مزایایی ارائه میده و مهمتر این که خروج احتمالی ایران چه نتایج احتمالی در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنوید در گزارشی از شهریار سیامی.
کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس در گفتگو با همشهری آنلاین خبر بررسی طرح سفوریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT در مجلس را اعلام کرده است و گفته این تصمیم در واکنش به اقدام 3 کشور اروپایی در فعالسازی سازوکار ماشه است. مجلس و شورای نگهبان برای تصویب و تایید این طرح باید با شورای عالی امنیت ملی کشور مشورت کنند، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، دولت آقای پزشکیان باید برای خروج از MPT اقدام کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 2 روز پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران درباره خروج از MPT گفت:
ما بر اساس مصالح کشور تصمیم می‌گیریم. اون چه که بیش از هر چیزی اهمیت داره برای ما مصالح عالیه کشور هست و مصالح عالیه مردم هست. این که مصالح مردم چگونه اقتضا میکنه که ما برای تأمین حقوق مردم به این سمت بریم یا به اون سمت بریم، این برای ما مهم هست. آیا از MPT بمونیم یا خارج بشیم یا نمیدونم چه کاری بکنیم، باید بررسی بشه. مصالح مردم، منافع کشور، هر چی اقتضا کرد اون رو انجام بده. ما در دیپلماسی و در این قسمت ها امر مقدسی نداریم که این کار حتما باید بشه، این کار حتما نباید بشه. نه، ملاک در روابط خارجی ما به مصالح عالیه جمهوری اسلامی و مردم.
MPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1970 میلادی، یعنی حدود 55 سال پیش، برای امضا کنندگان آن لازم الاجرا شد. معاهده‌ای که از دستیابی کشورهای جهان به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند و در مقابل برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به کشورهای عضو این پیمان با انتقال فناوری هسته‌ای کمک می‌کند. طبق این پیمان فقط 5 عضو، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، که پیش از امضای MPT سلاح هسته‌ای داشتند، می‌توانند تسلیحات هسته‌ای خود را حفظ کنند و سایر کشورها نمی‌توانند در پی تولید سلاح هسته‌ای باشند. ایران یکی از اولین کشورهای آسیا بود که این پیمان بین‌المللی را پذیرفت. تا کنون 191 کشور جهان عضو این پیمان شدند و هندوستان و پاکستان، اسرائیل و سودان جنوبی MPT را نپذیرفتند. بدین ترتیب MPT گسترده ترین پیمان بین المللی است. طبق پاراگراف اول بند 10 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، اعضا می توانند از این پیمان خارج شوند، مشروط به اینکه 3 ماه قبل از خروج به تمام اعضای MPT و شورای امنیت سازمان ملل این تصمیم را اعلام کنند و دوم شواهدی ارائه دهند که نشان دهد مورد استثنایی در این پیمان وجود دارد که منافع ملی کشورشان را تهدید می کند. کره شمالی تنها عضو MPT است که سال 2003 میلادی از آن خارج شد و 3 سال بعد اولین آزمایش سلاح هسته‌ای‌اش را انجام داد. بدین ترتیب در صورت تصویب طرح خروج ایران از MPT تا 3 ماه این کشور موظف به رعایت تعهداتش است و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می توانند تأسیسات هسته‌ای ایران را طبق روال پیش بازرسی کنند. ضمن اینکه مذاکرات دیگری در این 3 ماه برای انصراف ایران انجام خواهد شد. بخشی از فناوری هسته‌ای از آغاز عضویت ایران در NPT یعنی پیش از انقلاب 57 توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران انتقال پیدا کرده است. اما بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بعد از حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای عضویت ایران در این پیمان بی‌معنی است. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی بعد از این حمله ها به تأسیسات هستی ایران گفت:
ولی اینکه یک آژانسی که مسئله اصلیش این بوده که باید در واقع تکنولوژی هستی رو سیانت کنه، ما برای چی از NPT رو پذیرفتیم؟ برای چی عضو آژانسیم؟ جز مقررات پروتکل الحاقی ماده 56 یا 57 میگه اگر به یک کشوری به صنایع اتمی حمله شد باید از اون شورای حکام تصمیم بگیره و جلوی متجاوز بگیره. شورای حکام تشکیل دادن، یه بیانیه هم صادر نکردن.
اما بررسی بندهای NPT نشان می‌دهد هدف اصلی این پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در هیچ یک از بندهای آن وجود ندارد. حتی در پروتکل الحاقی این پیمان که آقای لاریجانی اشاره می‌کند در مورد جلوگیری از حمله به تأسیسات هسته‌ای بندی در نظر گرفته نشده است. تنها در بند 56 و 15 پروتکل 1 کنوانسیون ژنو و حقوق بین المللی بشر دوستانه حفاظت‌های محدودی برای حمله به نیروگاه‌های برق هسته‌ای در نظر گرفته شده، با قید اینکه این تأسیسات هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز استفاده شوند. با یک تبصره که حمله به تأسیسات هسته‌ای اگر تنها راه پایان دادن به فعالیت‌های نظامی و بدون ایجاد آلودگی گسترده رادیواکتیو باشد مشمول کنوانسیون ژنو نمی‌شود. مورد دیگری که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی NPT را عامل تهدید منافع ملی ایران می‌دانند اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات نادرست توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. حتی آقای لاریجانی به طور غیر مستقیم رئیس این آژانس را تهدید کرد. خروج کره شمالی از NPT این کشور را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل کرد. اما در مقابل تحریم‌های گسترده بین‌المللی اقتصاد آن را به شدت تحت فشار قرار داد. حتی گزارش‌های از قحطی و مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در کره شمالی منتشر شده است. با این حال پیونگیانگ موفق به تولید سلاح هسته‌ای شد و اکنون به عنوان یک عامل تهدید برای برخی همسایگان و کشورهای دیگر شناخته می‌شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ایران نیز در صورت خروج از NPT ممکن است در مسیر مشابهی قرار گیرد.
خب گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در رابطه با طرح سفوریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که قرار امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی بررسی بشه. برای تحلیل این موضوع دامون گلریز تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن لاهه هلند همراه ماست. آقای گلریز درود بر شما. پیشتر اعلام شده بود که قرار این طرح سفوریتی در صحن مجلس به رأی گذاشته بشه، بعد گفته شد که هیئت رئیسه قرار اون رو بررسی بکنه و علاوه بر اینها در مورد اینکه شورای عالی امنیت ملی هم باید نظر بده در مورد این طرح، نظرات متفاوت و متناقضه. آیا به نظرتون میان مجلس و دیگر قوا در جمهوری اسلامی نظر یک دستی وجود داره در مورد خروج ایران از NPT؟ به نظر میرسه که جریانی در جمهوری اسلامی مخالف این مسئله هست.
درود بر شما جناب آقای طاهباز و شنوندگان عزیز. قطعاً نظرات متفاوتی وجود داره، چون که جمهوری اسلامی ماهیتاً تبدیل به یک حکومتی شده که در اون بلوک های قدرت و منافع گاهن متضاد، طرفداران تحریم، مخالفان تحریم از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی با هم در جدالی هستن در اون بالای به اصطلاح میتونیم بگیم خیمه نظام. نه منظورم آزادی بیان و غیره نیستش، از این جهت این تفاوت هست. ولی در تحلیل آخر این بیت خامنه‌ای و سپاه هست که دستور میده به نهادهای مختلف برای تصمیمی که لازم باشه گرفته بشه. ببینید خود توافق هسته‌ای برجام که نزدیک بیش از یک دهه در موردش مذاکرات انجام شد و چقدر هزینه به بار آورد برای مردم ایران، در کمتر از 12 دقیقه با فرمان بیت خامنه ای و سپاه تصویب شد. از این جهت این بازی هایی رو هم که الان ما مشاهده می کنیم در مجلس و پاس دادن اون به شورای امنیت ملی که باز هم منصوب علی خامنه ای و رئیس جمهور اون هست، یعنی علی لاریجانی، همه بازی‌هایی برای دیپلماسی مورد نظر حکومت. میدونید فردا نشست سه ماهه فصلی آژانس هسته‌ای هست که در اون قراره که گزارش‌های انجام بشه، که این گزارش‌ها تصمیم استفاده از مکانیزم ماشه رو تقویت بکنه که آیا این رو بگیرند یا نه، طبق نظری که اروپایی ها مطرح کردند در نشست استانبول چند وقت پیش در آخر ژوئیه. و از این جهت این بازی های مجلس میتونه با یک چشمک در کمتر از چند دقیقه به سمت چپ یا به سمت راست، به سمت تصویب یا به سمت رد این نوع لایه ها عملا حرکت بکنه و خیلی نباید اینها رو جدی گرفت. باید نگاه کرد ببینیم روندها به چه سمتی پیش میره.
و آقای گلیز، در کنار زوایایی که شما به اونها اشاره کردید، شاهد برخی پالس هایی هم هستیم از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا. از جمله آقای عراقچی وزیر امور خارجه گفته که مذاکره با آمریکا از دستور کار خارج نشده، اما تهران نمیتونه مانند قبل از جنگ 12 روزه با ایالات متحده مذاکره کنه. یا صحبت های هفته گذشته علی لاریجانی که گفته بود ایران تمایل داره به مذاکره اما آمریکا پای میز مذاکره نمیاد. آیا اینها لفاظی های سیاسی هست یا اینکه جمهوری اسلامی واقعا علاقمند به مذاکره با آمریکا هست در شرایط کنونی، حالا غیر مستقیم یا مستقیم؟
قطعا جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره است، چون از حملات بعدی اسرائیل و امریکا و این بار حتی گسترده تر از اون ممکنه که کشورهای اروپایی هم که بعد از استفاده از مکانیزم ماشه وارد صحنه بشن. میدونید ایران رو در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار میده، در جایی که ایران به عنوان یک کشور مخل امنیت بین الملل عمل میکنه. ما در مورد عراق، در مورد لیبی، در مورد حملاتی که به سوریه و غیره انجام شد، این رو دیدیم که چطور این در فصل 7 قرار گرفتن میتونه یک مشروعیت بده. خاطرتون باشه که حمله اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه فردای تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بود که در اون ایران محکوم شده بود در مورد مسئله هسته‌ای. از این جهت بسیار نگران هستن مقامات در ایران و به دنبال اینن که مذاکره بکنن، ولی به نظر من در حال حاضر این امریکا هستش که تمایلی به مذاکره نداره. به علاوه اینه که به نظر میرسه که در لابلای گفته ها میشه این رو متوجه شد که جمهوری اسلامی برخلاف ادعای خودش این سه شرطی رو که اگه خاطرتون باشه اروپا مطرح کرده بود برای تعلیق فعالسازی سازوکار ماشه در ماه آخر ماه سپتامبر، یعنی اثرگیری بازرسی ها، ارائه اطلاع در نوشت در مورد سرنوشت حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا 60% و اثرگیری مذاکرات با امریکا سر موضوع هسته‌ای و موشکی، حداقل دو تا از این سه تا رو جمهوری اسلامی داره عملا انجام میده. یعنی بازرسی ها انجام شده همونجوری که میدونید، حالا خیلی محدودتر، محدود به نیروگاه بوشهر، ولی گروسی بسیار به نظر میرسه که خوشبین هست که بازرسی ادامه پیدا بکنه. در طول همین هفته هم من فکر میکنم پالس هایی که از ایران میاد به این معنا هستش که بتونن نشون بدن که بله 400 کیلوگرم اورانیوم در زیر حملات مدفون شده و این رو اگر گروسی همونجور که مطرح کرده گزارش آژانس هم از نظر فنی انجام بشه، خب دو تا از سه شرط انجام شده. شرط سوم هم میشه مذاکرات با امریکا، که خب میاد امریکا هم این رو بخواد و امریکا به نظر میاد که تمایل نداره. از این جهت میشه تصور کرد که نتیجه نهایی این نشست آینده آژانس و تلاش های جمهوری اسلامی، با اینکه خودش رو نشون میده که برای ما اسنپ‌بک مهم نیست و غیره، این میتونه باشه که شاید فعالسازی سازوکار ماشه تعلیق پیدا بکنه توسط اروپایی ها، چون اروپایی ها هم به نفعشون هست. میدونید آقای طاهباز، اگر از دست بدن این امکان مکانیزم ماشه رو، عملا در مسائل ژئوپلیتیک و بین المللی، اون هم با دونالد ترامپ در کاخ سفید، عملا دیگه هیچ بازیگری در مورد این مسائل ندارن. برای همین یک مقداری محتاط هستن از اینکه این مکانیزم رو در نهایت استفاده بکنن، اگر شروطشون هم تا حدودی محقق بشه توسط جمهوری اسلامی، که من فکر میکنم به اون سمت داره حرکت میکنه. اون هم در سایه ساحل، در بندر عمان به ساحل پهلو گرفتن ناو هواپیمابر نیمیتس امریکا در دریای عرب، که همه اینها پالس هایی هستش که جمهوری اسلامی رو بیشتر به سمت گفتگو و بیشتر میشه بگیم با ترامپ نمیشه گفتگو کرد، بیشتر به سمت تسلیم شدن داره سوق میده.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. طی روزهای گذشته و در ادامه عملیات اسرائیل برای تصرف کامل غزه، دست کم دو برج مرتفع در شهر غزه با حملات هوایی اسرائیل ویران شدند. همزمان یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، اعلام کرد تنها در دو هفته گذشته بیش از 7000 کودک زیر 5 سال در نوار غزه به دلیل سوء تغذیه حاد در برنامه‌های بهبودی در درمانگاه‌های اداره شده توسط یونیسف ثبت نام شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
لحظه تخریب برج مرتفع سوسی در شهر غزه توسط ارتش اسرائیل. هنوز مشخص نیست که بمباران این ساختمان تلفات جانی به همراه داشته یا خیر. ارتش اسرائیل با ریختن هزاران برگه از آسمان بار دیگر به ساکنان غزه دستور داد شهر را ترک کنند، به سمت جنوب بروند، منطقه‌ای که آن را منطقه امن بشردوستانه توصیف کرده. در روزهای گذشته ارتش اسرائیل یک برج دیگر را هم تخریب کرد، برج 12 طبقه مشتهه در غرب شهر غزه. اسرائیل میگوید این دو برج توسط حماس مورد استفاده قرار می گرفته، ادعایی که توسط این گروه افراطی رد شده. شهر غزه در روزهای گذشته هدف بمباران مداوم از طرف اسرائیل بوده و ارتش این کشور روز پنج شنبه هفته گذشته اعلام کرد 40% از شهر غزه را به تصرف خود درآورده. در برخی از تصاویر منتشر شده از غزه، ساکنان ساختمان‌های بلند از ترس آنکه برج محل سکونتشان هدف بعدی باشد، تشک‌های خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اصرار دارد که شهر غزه همچنان سنگر و پایگاه گروه افراطی حماس است و تصرف کامل این شهر برای شکست دادن این گروه الزامی است. همزمان با پیشروی ارتش اسرائیل در شهر غزه، گروه افراطی حماس روز جمعه ویدئوی تازه از دو گروگان اسرائیلی همراه با این پیام منتشر کرد که زمان رو به پایان است. حماس توسط آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی قلمداد می شود. طبق آماری که اسرائیل منتشر کرده، در حال حاضر 20 گروگان زنده در دست حماس اسیرند، اما اسرائیل 28 گروگان جانباخته نیز نزد حماس دارد. اینها باقی مانده 250 نفری هستند که اعضای گروه حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 گروگان گرفتند. انجمن خانواده های این گروگان ها میگویند ادامه عملیات ارتش اسرائیل تنها میتواند به قتل و ناپدید شدن همیشگی آنها در آوار نوار غزه منجر شود. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی شنبه شب در تل آویو و اورشلیم یا بیت المقدس تظاهرات کردند و با در دست داشتن پلاکارد های خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار پایان جنگ غزه و آزادی گروگان ها شدند. معترضان میگویند تنها رئیس جمهور آمریکا میتواند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را وادار به توافق با حماس کند. اعضای راست افراطی ائتلاف حاکم در اسرائیل در همین حال تهدید کردند که اگر اسرائیل برای بازگرداندن گروگان‌هایی که هنوز در غزه در اسارت هستند امتیاز دهد، دولت بنیامین نتانیاهو را سرنگون خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه گفته بود که واشنگتن در مذاکرات بسیار عمیقی با حماس است، اما هنوز توافقی حاصل نشده. همزمان وضعیت قحطی در شهر غزه بسیار بغرنج است. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که تنها در دو هفته گذشته بیش از 7000 کودک زیر 5 سال در نوار غزه به دلیل سوء تغذیه حاد در برنامه‌های بهبودی در درمانگاه‌های اداره شده توسط یونیسف ثبت نام شدند. ماه گذشته در شهر غزه در شمال منطقه ویران شده این نوار غزه وضعیت قحطی اعلام شد، اما مسئولان سازمان یونیسف گفتند که شهرهای جنوبی تر نیز به سرعت در حال رسیدن به همین شرایط هستند.
مهران کریمی گزارش میداد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خب بریم سراغ جشنواره فیلم ونیز. مراسم پایانی 82مین دوره این جشنواره شنبه شب برگزار شد و فیلم پدر، مادر، خواهر، برادر ساخته جیم جارموش، فیلمساز صاحب سبک آمریکایی، برنده جایزه شیر طلایی شد. در این مراسم بهرام بیضایی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، هم برای فیلم باشو غریبه کوچک جایزه گرفت. بابک غفوریازر و جزئیات بیشتر.
فیلم باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی 40 سال پس از ساخت بار دیگر از جشنواره‌های بین‌المللی جایزه گرفت و این بار نسخه ترمیم شده آن در بخش کلاسیک‌های جشنواره معتبر ونیز جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.
Allora, il film vincitore del miglior restauro va a Bashu, il piccolo straniero di Bahram Bezai.
باشو غریبه کوچک درباره باشو، یک کودک اهل جنوب ایران است که در زمان جنگ ایران و عراق به شهرهای شمالی پناهنده می شود، جایی که یک زن شمالی با نام نایی بدون آنکه زبان این کودک را بداند او را در کنار فرزندانش پناه می دهد.
اما انا گیمی داس داس، شما چی گیدی؟ شما انا چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
ها؟
منیل.
اما انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
از فیلم باشو غریبه کوچک به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران نام برده می‌شود. بازی سوسن تسلیمی به نقش نایی در این فیلم از ستایش شده ترین نمونه های بازیگری زن در سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می شود.
بانکا.
معرف.
بانکا.
درام.
ها؟
درام.
درام.
ای.
درام.
ای.
خب. می اسمیسه نایی.
باشو.
این فیلم از زمان ساخت و نمایش نزدیک به 4 سال در توقیف ماند و تنها زمانی در بخش فیلم‌های کودکان و نوجوانان هفتمین جشنواره فیلم فجر در بهمن ماه سال 1367 اجازه نمایش پیدا کرد که جنگ ایران و عراق به پایان رسیده بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کننده این فیلم است و پس از رفع توقیف آن را در چند جشنواره مهم بین المللی شرکت داد. از آن زمان ارزش‌های این فیلم هرچه بیشتر کشف شده است. نسخه ترمیم شده این فیلم در استودیوی روشنا در ایران تهیه شد و نخستین بار در بخش کلاسیک های جشنواره ونیز 2025 همراه نسخه های ترمیم شده 17 فیلم دیگر از جمله آثاری از استنلی کوبریک، کریستوف کیشلوفسکی و پدرو آلمودوار به نمایش درآمد. در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز جایزه فیلم باشو غریبه کوچک را محمد رسولو، فیلمساز شناخته شده ایرانی، به نمایندگی از بهرام بیضایی دریافت و درباره او هم صحبت کرد.
آقای بیضایی، بهرام بیضایی، دامنه فعالیت‌هاشون به سینما محدود نمیشه. او هنرمند، پژوهشگر و اندیشمندی است که با وجود سانسور و محدودیت‌های خیلی شدید یک آثاری رو خلق کرد که امروز بخش مهمی از گنجینه فرهنگ و هنر معاصر ایران هست.
بهرام بیضایی که سالهاست ساکن آمریکاست، درباره جایزه فیلم باشو غریبه کوچک از جشنواره ونیز پیامی نوشته که در آن جنگ ایران و عراق را بی‌معنا خوانده و به همه قربانیان این جنگ ادای احترام کرده است.
حالا درست 40 سال از فیلمبرداری باشو غریبه کوچک در شمال و جنوب ایران می‌گذرد. تابستان گرمی بود مثل همین روزها. هر حرفی که در آن جنگ ستوده نمی‌شد به تهدید و قویاً ممنوع بود. ولی آیا پناه دادن به یک کودک مهاجر جنگ زده هم ممنوع بود؟ با این فیلم همکاران ریشه کار مرا در کانون زدند و فیلم نزدیک به 4 سال کنار نهاده شد. ولی امروز 40 سال بعد با کمال فروتنی به همه قربانیان بیگناه آن جنگ 8 ساله بی‌معنا درود می‌فرستم و نفرین می‌ماندم به همه سودبران هر جنگی.
خب این هم از گزارش بابک غفوری آذر. تا ثانیه های دیگر پریس صحبتی مجددا با شما خواهد بود و مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. پریس
سلام و روز بخیر. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت قرار است طرح سفوریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یعنی همان NPT روز یکشنبه 16 شهریور در هیئت رئیسه مجلس بررسی شود. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در بزرگترین حمله هوایی روسیه از زمان آغاز جنگ شب شنبه ساختمان اصلی دولت اوکراین در کیف هدف قرار گرفت و بخشی از آن آتش گرفت. قطع کابل‌های زیر دریای سرخ دسترسی به اینترنت در بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه را با اختلال روبرو کرد. گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1 میلیون تومان عبور کرده است. ده‌ها هزار نفر از ساکنان اسرائیل روز شنبه با تجمعی اعتراضی در برابر محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس خواستار پایان یافتن جنگ غزه شدند. زهرا کیانی در مسابقات قهرمانی وشوی جهان در برزیل توانست اولین طلای تاریخ زنان ایران را در رشته تالو کسب کند. او روز 15 شهریور در پایان اجرای خود در رقابت با 27 ورزشکار در جایگاه نخست قرار گرفت. خانم کیانی چندی پیش در بازی‌های جهانی چنگدو هم موفق به کسب مدال طلا شده بود. در مراسم اهدای جوایز 82مین جشنواره ونیز، فیلم پدر، مادر، خواهر، برادر به کارگردانی جیم جارموش به عنوان بهترین فیلم برنده شیر طلایی این جشنواره شد. فیلم درام جنگ غزه به نام صدای هند رجب نیز به عنوان 2مین فیلم برتر جشنواره فیلم ونیز شیر نقره‌ای را دریافت کرد. مدیر کل اتحادیه جهانی پست روز شنبه اعلام کرد حجم مبادلات پستی با ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌های جدید واشنگتن بیش از 80% کاهش یافته و 88% کشور به طور کامل یا جزئی خدمات پستی خود را به حالت تعلیق درآوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماساهیو متوکی در بیانیه‌ای گفت که این نهاد در حال توسعه سریع یک راه حل فنی جدید است که به سرگیری جریان ارسال پست به ایالات متحده کمک خواهد کرد. اجرای تعرفه‌های جدید پستی در دولت دونالد ترامپ دلیل کاهش مرسولات خارجی به ایالات متحده عنوان شده است. این اقدام ادامه سیاست‌هایی است که از سال 2018 برای بازنگری در نرخ‌های پستی اتحادیه جهانی پست آغاز شد و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن ورود بسته‌های ارزان قیمت خارجی دنبال می‌شود.
سپاسگزارم از پریس صحبتی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی نام وزارت دفاع این کشور را به وزارت جنگ تغییر داد. بازگشتی جنجالی به عنوانی که تا پایان جنگ جهانی دوم به کار می رفت. او در مراسمی در کاخ سفید این تغییر را مسئله مربوط به نگرش و پیروزی خواند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در ویرجینیای آمریکا را جویا شده.
آقای ترامپ در حقیقت داره کوشش میکنه تمامی اون چیزهایی که دولت امریکا رو به صورت یک نرم درآورده بود رو اونها رو عوض بکنه. حالا هر هزینه‌ای داشته باشه، هر پیامدی داشته باشه، چون ایشون خودش رو یک فرد شاخص در مورد برندینگ و نامگذاری میدونه، فکر میکنه از این طریق میتونه سیاست‌های این وزارتخونه رو بالا ببره. در اون بیانیه‌ای که خود کاخ سفید اعلام کرده گفته ما هدفمون این هست که این وزارت رو از یک نهاد منفعل به یک نهاد عملگرا تبدیل بکنیم و می‌خوایم که اون روحیه جنگجویی و توانمندی در پیروزی رو داشته باشیم. چون به گفته کاخ سفید بیانه عبارت وزارت دفاع یعنی اینی که ما از یک چیزی واهمه داریم و میخواهیم ازش دفاع بکنیم، در صورتی که وزارت جنگ یعنی اینی که ما حاضر به جنگ هستیم. چرا؟ چون در توانمندی خودمون به پیروزی باور داریم. این یک عکس العملی است که ضمناً آقای ترامپ داره نشون میده نسبت به اون چیزی که در گذشته دولت‌های دموکرات آمده بودن اونها رو بیشتر در سطح وزارتخونه‌ها بالا برده بودن، ایشون می‌خواد عوض بکنه.
آقای سمیعی، با توجه به مواردی که اشاره کردید، آیا این تغییر نام میتونه به تغییر در دکترین نظامی و قواعد درگیری یا اولویت‌های عملیات برون مرزی ایالات متحده هم منجر بشه، یا صرفاً فقط نمادین هست؟
نه، این فقط نمادین و به اصطلاح تمیز کردن یک علاقمندی شخصی است. اگر نه اون گونه عملگرایی این وزارتخونه را عوض نمی کنه. چرا؟ چون این وزارتخونه توانمندیش در اینه که بیاد ببینه در کجای دنیا چه اختلافات نظامی داره شکل میگیره، ایالات متحده چه واکنشی میتونه نشون بده و چه واکنش پیشگیرنده یا بازدارندگی میتونه اونجا اعمال بکنه. در اینش هیچ فرقی نمیکنه. اما اون چیزی که به ضرر دولت امریکا و به ضرر مردم امریکا میشه، یک هزینه بسیار بالایی رو داره روی دست دولت میذاره، چون تمامی اون مناطقی که اسم این وزارتخونه استفاده شده یا حتی روی یونیفرم نظامیان اونها هم بایستی عوض بشه. خب اینا همه هزینه بر هست. ولی مسئله دیگری هم که وجود داره این هست که یه مقداری اون وجهه ایالات متحده در خارج از امریکا رو زیر سوال میبره، که در جایی که کشورهای بزرگ دنیا علاقه به جنگ ندارن و همه میخوان در رابطه با صلح و دوستی و همکاری بتونن صحبت بکنن، ایالات متحده اومده از دفاع به جنگ تبدیل کرده یک وزارتخونه خودش رو. این تضاد رو هم داره به وجود میاره که نه فقط الان بلکه در سالهای آینده، حتی اگر این اسم بعد از دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هم باقی بمونه، باز میتونه برای دولت‌های آتی امریکا هم مسئله ساز باشه.
آقای سمیعی، در افکار عمومی آمریکا واژه جنگ بار معنایی سنگینی داره. آیا خطر دو قطبی سازی یا افت مشروعیت عملیات نظامی با این تغییر نام تغییر خواهد کرد؟
متاسفانه باید عرض بکنم بله، آقای ترامپ ولی به این مسئلهش فکر نمی‌کنه. آقای ترامپ داره به اون بعدش فکر می‌کنه که ما از این طریق میتونیم قدرت و توانمندی نظامی امریکا رو به رخ دنیا بکشیم. اما این قدرت و توانمندی نظامی دنیا در حال حاضر هم می‌بینیم که نیازمند به تعامل با دنیا هست، ولی ایشون به دنبال این هست که ضمناً در کتاب‌های تاریخ از خودش اسمی باقی بگذاره که یک متحول کننده عظیمی بوده و آمده دولت امریکا و ساختار دولت امریکا رو از اون چیزی که به گفته کاخ سفید و به گفته ایشون یک حالت رخوت و بی‌حسی داشته رو به یک حالت جوانی و شکوفایی تبدیل میکنه.
آقای سمیعی، به این ترتیب رقبای ایالات متحده به این تغییر نام چطور نگاه میکنند؟ آیا از منظر بازدارندگی برای رقبایی مثل چین و روسیه باعث تشدید رقابتهای تسلیحاتی خواهد شد؟
این احتمال وجود داره و ضمناً در حالی که الان ما خودمون میبینیم که چین آمده یک شاخشانه نظامی برای ایالات متحده کشیده و یک رژه نظامی بسیار موفقی رو گذاشته که رفقای خودش روسیه و کره شمالی و حتی جمهوری اسلامی رو هم دعوت کرده، در حقیقت این یک پیام غیر مستقیمی به آقای ترامپ بود که علارغم اینکه شما فقط به دنبال تعویض نام هستید، ما در حقیقت داریم در عمل نشون میدیم. اینا رو همه رو اگر یک طرف بگذاریم، در طرف دیگر همینه که چین داره خودش رو آماده میکنه برای یک رویارویی نظامی با تایوان و اونجاست که میخواد ایالات متحده رو هم به چالش بکشه و این هست که برای ایالات متحده بایستی مهمتر باشه، نه مسئله تغییر نام.
شایان سمیعی بود، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در این چند روز احتمالاً در خبرها شنیدید که هوشمند عقیلی، خواننده سرشناس موسیقی اصیل و پاپ کلاسیک ایران، در 88 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. همکارم محمد زرقامی 14 سال پیش گفتگوی انجام داد در برنامه رادیویی صبحانه با خبر با هوشمند عقیلی و از ورود آقای عقیلی به دنیای موسیقی و خاطرات موسیقیاییش پرسید. بشنوید با همین گفتگو رو.
بنده هرچند که اصلی پدر و مادرم مال آباده شیراز، یعنی از استان فارس هستم، بنده خودم در اصفهان متولد شدم، در اصفهان بزرگ شدم، در اصفهان چه میدونم حالا بگیم مکتب، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در اصفهان تمام کردم. عزیز بگم اصفهانی نیستم.
الان معلوم شد چون اصلا شما این لهجه شیرین اصفهانی رو نداری.
خواهش، من لهجه‌م رو عمل کردم به هر حال بعدم.
به هر حال فعالیت موسیقیتون رو از همون دوران شروع کردید و خیلی جالبه که
بله عزیز،
همکاری شما اوج موفقیت هنریتون هم با یک هنرمند اصفهانی دیگه گره خورده.
کاملا. اولا که من از همون دبیرستان شروع کردم، بنده جزو دو نفر خواننده دانش آموز بودیم به اصطلاح، یعنی به یه ارکستر بزرگی داشت که از همه بچهای دبیرستان بودن در مواقع مختلف. کنسرتایی که در دبیرستان اجرا میشد، من و یک از دوستان دیگه خواسته خواننده دانش آموز بودیم. از اونجا شروع شد که بسیاری از آهنگای آقای بنان، آقای ویگن، آقای خانم مرضیه، خانم دلکش، خانم الهه و از این قبیل آهنگا را، مخصوصا آقای رشیدی بسیار نازنین و عزیز که خیلی بهشون ارادت دارم، از این آهنگا من به اصطلاح اجرا می‌کردم. و اما هنرمند نازنین، شاعر و ترانه‌سرای خوبمون آقای جهانبخش پازوکی هم، من در اصفهان با هم بودیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم در دانشگاه بودیم و خب اون موقع ایشون برای خواننده‌ای در تهران آهنگ مثل خانم پوران، خانم مرضیه و امثالهان آهنگ می‌ساختن. ولی وقتی آمدیم تهران، دیگه مقیم تهران شدیم، من از 77 که آمدم، بعد اتفاق مبیتی به قول سعدی افتاد و در جلسه نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با هم آهنگی رو بخونیم. اولین آهنگم ضمناً مال یک فیلمی بود از پارس فیلم به نام حالا دیگه نوبت توست. داستان یه نفری که یه مقدار گرفتاری و فلان اینها داره، دیگه همیشه دعا میکنه که خدا دیگه من کار خودمو کردم تو. این رو من خوندم و پارس فیلم خوشبختانه اینو قبول کردم. گفت که ببین فیلم فارسی‌ها رو باید یا ایرج بکنه یا خانما فقط اهدیه، مردم آشنا هستن، خواننده دیگه یه مقدار چیزه. ما اینو گذاشتیم در یک کاست به نام کسبیان که اون دوست عزیزمون آقای دکتر طبیبیان بود و یک مرتبه شب اولی هم که من خوندم از دنیای خوب ما، اصلا فرداش که دوشنبه بود، همه اصلا میشناختن، همه آهنگ رو، همه قیافه منو. با آقای پازوکی عزیز آهنگای مثل دریا یا ایشون داغ یا تو چراغ خونه بابا یا فردا تو میایی و خسته و بسیاری بسیاری آهنگا، حداقل 16 17 تا آهنگ من از ایشون خوندم.
ای خدا جان ما، هستی ما در ید قدرت توست، از خودت نامیدم مکن، حالا دیگه نوبت توست، درد و دلی درمون بده، به زندگی باز جون بده، قصه نمیدم مهتم، به زگلب خندون بده، خدا خدا خدا.
تا اونجا که من میدونم شما در رشته ادبیات انگلیسی باید تحصیل کرده باشین، درسته؟
بله آفرین. بله
و بعد این رشته
ادبیات انگلیسی. بله
خیلی جالبه. بله. این فکر کنم خودش دلیلی بوده باشه برای اینکه شما مثلا آثار بزرگان موسیقی جهان رو دوست داشته باشید و بخواین اون آثار رو یک بار دیگه بخونین.
بدون شک عزیز، بدون شک، به خصوص انگلیسی. بله من مثلا همون موقعی که درس می‌خوندم دوست داشتم که در مستشاری آمریکا کار می‌کردم، زمنا اهل آبادان بود، ولی خب اومد اونجا با خیلی تقریبا مثل هم اتاقی بودیم، همیشه با هم بودیم. این صفحات اون موقع 78 دلار رو میشه از همین خواننده ها میورد و ما تا نزدیکای صبح به جای که درس بخونیم میا هر بار گوش میدادیم و من دیگه عادت کرده بودم، مخصوصا مجموعه صداهای نتکینکل و خب به قول شما یه مقدار آشنایی با زبان خب خودش خیلی مسئله.
چرا رشته موسیقی نرفتین؟ شما که مثلا اینقدر علاقه داشتید به هر حال از دوره مدرسه این مسئله رو دنبال میکنین، چرا نخواستید توی اون رشته ادامه تحصیل بدید؟
این دیگه بستگی داره به خانواده هایی که در اون زمان قدیم بودن. وقتی که دوستان من به پدرم میگفتم پسرت یه چیز داره صدا داره بذار تعلیم بگیری اینا، زیاد خوشش نمیاد، میگفت نه من دوست ندارم مثلا تحصیل کرده باشه نری مثلا خواننده بشه. ببینید چقدر مسئله بود و گفتش که تا خیلی اصرار که میکردن دوستان، گفت که من میذارم تو رو بس مثلا بری تعلیم ببینی، ولی به شرطی که تا تحصیلات دانشگاهی رو طی نکردی دوست ندارم بری یه جایی بخونی. کلاً ما هم که گفتیم سم انا طاعتن، همون موقع رفتم پیش آقای تاج اصفهانی دستن 18-19 سالگی و روزهای جمعه میرفتم پیش ایشون و تعلیم آواز میدیدم پیش تاج. هیچ کس آقای زرمانی هیچ کس اندازه من فقط اینو بگم که استاد آواز ندیده، از آقای قوامی گرفته، از آقای مرتاج گرفته، از آقای محمود کریمی گرفته، از آقای همون آقای به نام زرقامی نام بسیار ردیفا رو میدونست.
ولی خیلی اشاره جالبی کردید به ترانه شنداغ، یاد اینکه خب روایت جالبی از این ترانه وجود داره. یادم میاد که مجله جوانان امروز نوشته بود که در اون زمان یک والیبالیستی به اسم آقای ماهتابانی اگه اشتباه نکنم به غرق میشه و این ترانه به همراه ترانه دیگه که ستار خوند، البته اون سروده مسعود امینی بود، در اصل به اون رویداد ارجاع داده میشد و درباره اون رویداد بود.
ماهتابانی در دریا غرق شد چون هم شناگر خوبی هم بود، به هر حال ورزشکار بود، ولی چون اصولا شناگرا همیشه غرق میشن چون ماها که زیاد بلد نیستیم زیاد عمق دریاها و فلان اینا نمی‌بینیم که اینا که محفوظ، ولی ایشون رفته بود اونم نگاه یا پای یا چیزش گرفته بود و بعد درست همزمان شد با همون زمانی که من این آهنگ رو اجرا کردم، آقای پازوکی خونده بود و مصاحبه که آقای پازوکی کرده بود گفته بود که بله همزمان شد با رفتن آقای ماهتابانی.
رفتم به سوی دریا به سوی موج و ساحل، اون جایی که دو تا دل عشق خدایی داشتم از غم رهایی داشتم. یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. ساختم نشستم با انگشتم اون ساخترا پرداختم، یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خود، پیکرت در هم شکست موج دریا تو رو
ولی خب انگار روایت همون داستانه، میدونید
بعد مثلا چراغ خونه بابا رو خوندم، چه زمانی خوندم؟ اون موقعی که اصلا خودم چیز ازدواج نکرده بودم، بچه دارم نشدم، ولی یه بچه‌ای که دیگه از سین بردار بود رفته بودیم شمال و به اصطلاح بازی می‌کرد، اینه که الان نوه داره، من دیدمش در لس آنجلس، اون نوه داره. از اون سرکار می‌بینیم داستان اینه که خب فرق نمی‌کنه وقتی ما یه آهنگ رو می‌خونیم برای هموطنان عزیز، برای دوستان، برای کسانی که می‌شنون، داستان سرگذشت همه ما هاست، نه اینکه حالا اتفاقا خیلی چیزای خصوصی هم هست. بنده ممکنه مثلا خانمم چند سال پیش از دست دادم، برای اون یک آهنگ خوندم که خب معلومه اونم باز دو مرتبه تأمین پیدا می‌کنه به هر کسی که کسی رو از دست داده. مثلا خسته که من از جان بخش خوندم، خب این داستان زن و شوهری است که در زیر یک سقف زندگی می‌کنن و میگه که ای که خسته کرده این مرا از لحظه‌ها، من از این قفس به یک بهانه می‌روم. که البته یه مقدار جلوشو گرفتن چرا قفس اون موقع مثلا 35-36 سال.
یک کاری که شما انجام دادید خیلی جالبه، من دیدم که اخیراً هم خیلی باب شده و اون بازخونی یه سری ترانه است از هنرمندای قدیمی که در میون ما نیستن، از بنان گرفته تا خانم دلکش. چرا به طرف این بازخونی رفتید؟
در چیز خارجی میگن استاندارد میوزیک، یعنی موزیکایی هست که هرگز قدیمی نمیشه، هر از گاهی خواننده های میخونن. همین مثلا سوهی رو که من خوندم، الان شما روی یوتیوب نگاه بکنید ببینید 13-14 تا خواننده های تمام دنیا مثلا اینو بعد از 50-60 سال باز میخونن، در آینده هم باز هم خواهند بود. مثلا من همون آهنگ رپی که خب الان هیچ وقت رپ الان در دنیا چند سال 8-10 سال که شده، ولی آقای بدیع‌زاده در اون زمان که وسایل ضبط در ایران نبود، ایشون رفت در بیروت این آهنگ رو ضبط کرد و داستان پسر و دختری است که با هم آشنا میشن. مثلا
یکی از کارهای قشنگ شما هم هستش با ترانه غلامرضا روحانی نژاد.
بله غلامرضا روحانی که چیز می نوشت، پسر فکاهی می نوشت، طنز می نوشت، می نوشت در مجلات اون موقع فکاهی.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، بخت و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، بخت و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
بله وقتم که بیاد یه شعر مثلا یا آهنگ رو ساخت یا اینکه آهنگ ساخت یادم نمیاد که ایشون واسش آهنگ شعر گفت نکنه ندارم، ولی من در اینجا اینو بازخونی کردم. از جمله از کارهای آقای بدیزاده که در ایران که بودیم، آقای رئیس رادیو بود، من اصلا تلویزیونی بودم من، ولی از برنامه‌ای که من داشتم کنسرت داشتم منو خواست، گفتش که من صداتو من شنیدم، میخوام بگم که بیاین در رادیوی ما و چیزو بخونید. اون شد خزان گلشن آشنایی رو از آقای بدیزاده. خواهش می‌کنم که باهات همکاری بکنه و چون خب قبلا اینو خونده بود در ارکستر آلمان، ما صفش جزء جوازیه مادر من بود، البته دو تا صفحه بود، 38 دلار گونده که کوکی بود و سوزنی بود، ناگهان ندارم. خب من این دوست داشتم و اینم بچگی ها مثلا میخوندم. بعد با ارکستر به اصطلاح سازای ملی رادیو ایران من این رو باز بازخونی کردم با اجازه هم خود بدیزاده و دستور رادیو ایران که اونم حتما شنیدین، شد خزان گلشن آشنایی.
بله بله،
شعرش از آقای
رحیم معیر.
آفرین، شما همه چی میدونید خودتون جناب محمد.
یه ترانه شما دارین که یادم ما که تو ایران بودیم و اون موقع این ویدیوها می اومد به ایران، VHS ها، قبلش هم که بتا ماکس بود، یک ترانه شما خوندین که اون موقع خیلی یه حسی به آدم دست میداد، چه خبر از ایران.
بله اتفاقا من با آقای پازوکی داشتیم میرفتیم یه آهنگی رو به اصطلاح ضبط بکنیم اینا تو ماشین که من رفتم دنبالشون بریم استودیو. بعد من گفتم که خب جان بخشون چه خبر از ایران. یه دفعه فکر کرد گفت این برای ترانه خیلی خوبه، برای تیتر تا یه آهنگ خیلی خوبه. گفتم اونجا تصمیم گرفت که یه همچین کاری رو هم انجام بده. درست یادمه، به خصوص حالا آقای جانبخش پازوکی حسنی که داره که در کمتر کسی هست، فقط آقای عارف قزوینی بوده و شاید کمتر دیدم که یک نفر آهنگ و شعر توامان با هم بگه. این جذابیتش و جلوش بسیار بسیار بیشتره تا کسی که الان در یه حالتی هست، مثلا این آهنگ رو میسازه، مثلا در حالت شادیه میسازه، بعد اینو میده به یه شاعری که یه غمی داره، یه ناراحتی داره، حالا بهش دست دارن که رو این آهنگ مثلا یه شعر بسازه. شعر در نهایت ناراحتی است، ولی خب میدونی وقت چی در میاد، میگه اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. یارو آهنگ گذاشته روش، اگه عشق همینه، اگه
ای رسیده از را از دیار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. برام از خاطرهای خوشان خونه بگو، از کنار جاجود و لب رود خونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران.
من میخوام ببینم شما خاطره ای از ایران دارین؟
ولی خب همون برای بچه های ارکستری که بودیم، یه آقای جبایی نامی بود، یه آقای سروری بود، خب برنامه اجرای چیزی میکردیم، رفته بودیم با دو چرخه توی یکی از ده هاست روزیم بمونیم، خلاص تحصیلات بوده اینها. بعد تو اون ده مهمون خود کت خدا بودیم، توسط یه دوستان آشنا بوده، واسه تولد بچه‌ش هم بوده اینا بودیم اینا، ولی کشدار نبود اونجا، مثلا قصاب خونه یا مثلا مغازه قصابی نبود، فقط کشداری میکردن سر قلعه و فلان اینا، من میرفتم مثلا گوشت می‌خریدم. دو روز بود که کشدار نکردن، این آقا به ما هی فقط تخم مرغ داد، یه کوکو بهمون داد، مثلا یه بار خاجینه داد به تخم مرغ، و بعد مرتبه فردا شد دوباره گفت آره هنوز کشدار نکرده، حالا باشین شب مثلا دیگه کشدار میشه، شامی بخوریم اینا. من دیدم که یه مقدار ممکنه اصلا برای کبدمون، گفتم اونجا میگفتن تخمار ضرر داره زیادش بود اینا، به بچه‌ها گفتم من که میرم، من اگه اجازه بدین بریم شام، شام شب ان شاءالله شام خوب بخورین و بیاین اینا. و خلاصه سوار دو چرخه شدم و زور و یک ساعت یه ساعت رو هم خود زدیم، خلاصه با گرد خاک و اینا اومدیم خونه، اومدیم خونه خسته چرخو انداختم عمر، گفتم مامان خیلی گرسنه، چی داریم برای غذا؟ گفت املت. حالا بعد اون بعد بیچاره یه شامی خوردم، ما مقدار مجلسشون
افتاد.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیباترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون تا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها
تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی. سفر کرده گویا دعای منی خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.
ترانه‌ای بود از هوشمند عقیلی و گفتگویی هم شنیدید از محمد زرقامی با این خواننده سرشناس موسیقی اصیل و پاپ کلاسیک ایران که در 88 سالگی از دنیا رفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
خب کوتاه فرصت داریم تا پایان برنامه ساعت 14. کشف فسیل یک دایناسور مدتی است که دانشمندان را سخت ذوق زده کرده و با توجه به ویژگی های این فسیل آن را حیرت آور و خیره کننده خواندند. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از الهه روانشاد.
این دایناسور حدود 165 میلیون سال پیش در منطقه‌ای که امروز مراکش نام دارد زندگی می‌کرده. گردنش با خارهای نیزه مانندی به طول 1 متر پوشیده بوده و دمش به سلاحی کوبنده و گرز مانند مجهز بوده و سراسر بدنش زرهی استخوانی داشته. نخستین بار در سال 2021 یک قطعه استخوان دنده این دایناسور یافت شد، اما کشف تازه در شهر بولمان در مراکش تصویر کامل تری از این موجود عجیب ارائه کرده است. پژوهشی که چندی پیش در نشریه نیچر منتشر شد نشان می‌دهد که این دایناسور با نام اسپیکوملوس گیاهخواری 4 پا بوده با زرهی بسیار پیچیده تر از آنچه پیشتر تصور می‌شد. سوزانا میدمنت، پژوهشگر موزه تاریخ طبیعی لندن، در این باره گفته است که اسپیکوملوس در تمام بدنش صفحات و نیزه‌های متنوعی داشته، از نیزه‌های 1 متری روی گردن گرفته تا نیزه‌های بزرگ روی لگن، تیغه‌های بلند و زره‌های 2 شاخه و صفحاتی بر روی شانه‌اش. او افزوده تا به امروز هیچ حیوان زنده یا منقرض شده‌ای چنین چیزی نداشته. ویژگی منحصر به فرد این دایناسور این بوده که دنده‌هایش ردیفی از خارهای جوش خورده داشتند، پدیده‌ای که در هیچ مهره‌دار دیگری دیده نشده. ریچارد باتلر، استاد دیرین زیست شناسی دانشگاه بیرمنگام و سرپرست این پژوهش، هنگام دیدن این فسیل برای نخستین بار گفت حتی نمیتوانست این حد از عجیب بودنش را باور کند، چرا که لرزه بر تن انسان میاندازد. باتلر میافزاید باور نکردنی بود، چیزی کاملا متفاوت با هر دایناسور یا هر جانور دیگری که میشناسیم. او گفته که این کشف دانسته های آنها درباره آنکیلوسورها و روند تکاملشان را دگرگون میکند و نشان میدهد همچنان چقدر باید در مورد دایناسورها آموخت. پژوهشگران معتقدند زره پیچیده اسپیکوملوس علاوه بر کاربرد دفاعی برای نمایش و جلب جفت نیز استفاده میشده. این ویژگی اسپیکوملوس را از اجدادش که بیشتر پوشش ساده تری داشتند متمایز میکند. افزون بر این، بررسی دم جانور نیز نشان داد مهره های جوش خورده در امتداد آن دسته ای تشکیل دادند که احتمالاً به گرزی استخوانی در انتها ختم می شده. پیشتر تصور می شد چنین ویژگی میلیون ها سال بعد تکامل یافته بود. پژوهشگر موزه تاریخ طبیعی لندن سوزانا میدمنت نیز در پایان می گوید یافتن زرهی چنین پیچیده در یکی از نخستین آنکیلوسورها دیدگاه ما درباره تکامل این گروه را تغییر می دهد. این نشان می دهد دایناسورهای آفریقا تا چه اندازه مهمند و چرا باید شناخت خودمان را از آنها عمیق‌تر کنیم.
خب این هم از گزارش اله روانشاد و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. بسیار سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. تا ثانیه های دیگر همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. وقتتون بخیر.